سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا بخش فولاد و صنایع فلزی ایران را تحریم کرد.
ما خروج از برجام رو در دستور کار داریم. این رو تردید کسی نباید درش بکنه. ولی به صورت
معاون وزیر خارجه ایران میگوید خروج از برجام مرحله به مرحله صورت میگیرد. عربستان برای تامین تقاضای مشتریان پیشین نفت ایران اعلام آمادگی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه با صدور فرمانی صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران را که بزرگترین منبع درآمد غیر نفتی این کشور به شمار می‌رود، مشمول تحریم قرار داد. رئیس جمهور آمریکا در این فرمان تأکید کرده افزایش فشار بر ایران درآمدهای حکومت را کاهش داده است و اگر رفتار حکومت ایران تغییر اساسی نکند این کشور باید منتظر تحریم‌های بیشتر باشد. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه توافق هسته‌ای با ایران قابل بازگشت نیست اعلام کرد آمریکا 12 شرط مطرح کرده است که می‌تواند مبنایی برای یک توافق جامع با ایران باشد. آقای ترامپ در بخش دیگری از این فرمان میگوید چشم به راه روزی است که با رهبران ایران ملاقات کند تا به یک توافق برسند و گام‌هایی برداشته شود تا به ایران آینده‌ای که شایسته آن است داده شود. آیت الله خامنه‌ای پیشتر گفته بود هیچ مذاکره‌ای با آمریکا صورت نخواهد گرفت، اما حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز گذشته گفته مذاکره نباید تابو باشد و ایران باید برای مذاکره با آمریکا شرط بگذارد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید خروج مرحله به مرحله از برجام در دستور کار حکومت ایران قرار گرفته است.
ما خروج از برجام رو در دستور کار داریم. این رو تردید کسی نباید درش بکنه. ولی به صورت مرحله به مرحله و آمادگی داره که در هر مرحله که طرف‌های مقابل به تعهدات خودشون پایبند شدن یا خواسته های ما رو انجام دادن دوباره مرحله به مرحله برگرده سر جای قبلی خودش.
عباس عراقچی در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران تأکید کرد سیاست ایران فرصت دادن به دیپلماسی و کشورهای دیگر است تا به گفته وی قصورات گذشته خود را جبران کنند. آقای عراقچی صدور هر گونه قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را خط قرمز تهران دانست که به گفته وی باعث می شود برجام نابود شود. شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که تهران تعهداتش در برجام را کاهش می دهد و خود را متعهد به رعایت محدودیت های مربوط به نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده و آب سنگین نمی داند. بریان هوک مسئول ایران در وزارت خارجه آمریکا این تصمیم را خلاف قواعد بین‌المللی خوانده و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است ایران به ابهام تعمدی دست داده و باید دید در عمل چه می‌کند. تصمیم ایران برای به تعلیق درآوردن دو تعهدش در برجام واکنش متفاوت 5 کشور باقی مانده در برجام را در پی داشته است. وزیر دفاع فرانسه روز چهارشنبه بار دیگر خواستار باقی ماندن برجام شد و گفت اگر ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند نباشد ممکن است راه اندازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها در دستور کار قرار گیرد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد تصمیم ایران برای کاهش تعهداتش در برجام اقدامی ناخوشایند است و بریتانیا از آن استقبال نمی کند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم ضمن ابراز نگرانی عمیق از تهدید ایران به سرگیری غنی‌سازی بالاتر از تهران خواست تا از تشدید اوضاع خودداری کند. وزارت خارجه چین هم خواستار اجرای کامل برجام شد و گفت پکن خواستار خیشتنداری، گفتگو و پرهیز از تشدید تنش است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه اقدامات ایران در ارتباط با برجام را مشروع دانست. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اما در همین ارتباط جلیل روشندل استاد علوم سیاسی از آمریکا از طریق اسکایپ با ماست. آقای روشندل، واکنش 5 کشور باقی مانده در برجام به تصمیم ایران درباره تعلیق برخی تعهداتش در برجام رو چگونه ارزیابی میکنید؟
با سلام، در درجه اول باید ببینیم که 5 کشور باقی مانده در برجام در کلیات مخالف از بین رفتن پیمان اتمی هستند، اما منافع اونها با منافع روسیه و چین تا حدی، منظورم منافع اروپایی است با منافع روسیه و به چین تفاوت داره و اروپایی‌ها در همه موارد غیر از پیمان اتمی از سیاست آمریکا حمایت میکنن، به خصوص در مورد مسائل موشکی و سیاست منطقه‌ای ایران. شاید این تاکتیکی باشه توسط اروپایی‌ها که بتونن از آمریکا امتیاز بگیرن، و البته تاکتیکی چندان موفقی هم نبوده، به در اینکه تا به حال اون سازوکار اینستکس توفیقی نداشته و در نتیجه نارضایتی ایران رو هم دامن زده. چین و روسیه در ارتباط با آمریکا یک سیاست دیگه ای دارن و به اصطلاح اهداف دیگه ای رو دنبال میکنن. اونها اختلافات اقتصادی و استراتژیک عمیق‌تری دارن که فقط محدود به ایران و پیمان اتمی نیست.
آقای روشندل، واکنش آمریکا رو به تصمیم ایران چطور میبینید؟ هم مخصوصا که رئیس جمهور آمریکا دیروز تحریم جدیدی رو علیه فولاد و صنایع فلزی ایران اعلام کرد.
به نظر من این ادامه همون فشار حد اکثری هستش که آمریکا دنبال میکرده. دولت ترامپ آخرین فرمانش، یعنی تحریم بخش فولاد و صنایع ایران، در کنار اظهارات برایان هوک، اگه ما به این قضیه نگاه بکنیم میبینیم که همچنان خواستار اون مذاکرات بر مبنای شروط دوازدگانه مارک پومپو و رسیدن به یک توافق جامع با ایران هستن. البته یک چنین توافقی برای سیاست خارجی شخص دونالد ترامپ یک توفیق به حساب میاد، و در این حال باید در نظر بگیریم که یک چنین توافقی مسئله امنیت اسرائیل و برنامه صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها رو که قرار است تا پایان ماه رمضان توسط جرال کوشنر داماد ترامپ عرضه بشه، نقش محوری میده به در داخل توافق. و طبعا رسیدن به توافق جامع با ایران با وجود این شرایط مشکل تر خواهد.
نظر شما درباره سخنان دیشب عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران چیست که گفته ایران برای خروج مرحله به مرحله از برجام آماده میشه و صدور قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران رو خط قرمز دونسته؟
آقای عراقچی یه مسیر رو دنبال میکنه یا بیان میکنه که احتمالاً جمهوری اسلامی ایران ممکنه اون رو تعقیب بکنه، و این نشون میده که در این عراقچی آگاه است که اگر موضوع در شورای امنیت مطرح بشه و رأی بیاره، تمام تحریم‌هایی که قبل از برجام با رأی شورای امنیت تحمیل شده بود دوباره برمیگرده. در نبود یک اراده سیاسی برای مذاکره مستقیم با آمریکا بر رسیدن به یک توافق جامع، ظاهرا هر دو طرف دارن از اهرم‌های فشاری استفاده میکنن که به نظرشون میتونه مؤثر باشه. در یک سو ناقوس جنگ و ناو هواپیمابر و بمب افکن ها هستش، در طرف دیگه تعیین خط قرمز برای ترک مرحله به مرحله برجام. اینطور به نظر میاد که ایران مصمم هست در مقابل غرب با هر طریقی که به نظرش مؤثر باشه استفاده بکنه، و گاهی وقت تهدیدهایی مطرح میکنه که ماهیت استراتژیک دارن. احتمال تهدید به خروج از MPT هم در استراتژی ایران ممکنه وجود داشته باشه که در مراحلی مطرح بشه. اما دو نکته رو نباید فراموش بکنیم. اول اینکه هر مرحله وقتی عقب نشینی بکنه از برجام، خود به خود برجام نقض شده و ممکنه کار به مرحله دوم نکشه، مرحله باقی نمونده باشه. و نکته دوم اینکه این تقابل لحظه به لحظه خطرناکتر میشه با توجه به سیگنالای که هست، به نحوی که یک استکاک کوچک نظامی میتونه به بروز جنگ در منطقه منتهی بشه.
سپاس آقای روشندل برای حضورتون در این بخش خبری.
خواهش.
اما در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما بنیامین سعد با شماست با فرداگرامی دیگر.
سلام، من بنیامین صدر در این فرداگرام همراه شما نگاهی میکنم به مهمترین موضوعات انتخاب شده یه شبکه‌های اجتماعی در این هفته. شیر ایرانی در خانه پدری، کاربران درباره کامران یا هیرمان چه نوشتند؟ ایران و آمریکا و تنگنایی 40 ساله بازتاب تحریم و شایعه جنگ در شبکه‌های اجتماعی.
حقوق دولتی
کیا دارن؟ علی دایی و افشای یک چهره با سه نام، بازتاب برکناری علی دایی و حواشیان. در ادامه این فرداگرام، بچه های مدرسه و همخوانی ترانه های ممنوعه. اوایل هفته یک شیر ایرانی نر به نام هیرمان که نام او در بریتانیا کامران بود، از باغ وحشی در انگلیس به باغ وحش ارم تهران منتقل شد. ورود هیرمان در ابتدا با نگرانی برخی دوستداران حیوانات همراه بود، به خصوص با زخمی که روی صورتش نشسته بود و یادگار قفس مخصوصی بود که شیر ایرانی ما رو از لندن تا تهران حمل می کرد. سابقه مرگ شیرها در باغ وحش‌های ایران موجب شد بسیاری از کاربران درباره سلامت این گربه‌سان محبوب که یکی از نمادهای تاریخ ایران هم هست ابراز نگرانی کنند. اما مسئولان باغ وحش ارم تهران اعلام کردند که تمامی شرایط لازم برای زیست مناسب هیرمان در تهران مهیاست. درباره حضور هیرمان در ایران حساب کاربری هرزگرد تنها در اینستاگرام نوشت: برای خودت تو لندن زندگی کنی، یک دفعه بیارنت ایران، زخمی بشی، اسمتو بذارن هیرمان. اما موجب تأسف اینه که شیر ایرانی رو هم از انگلیس برامون میارن. مسئولان بررسی کنن نکنه جاسوس MI6 باشه. سام نعمتی هم در اینستاگرام خودش نوشت: هیرمان برگشته تا به ما ایرانی ها نشون بده تا چه اندازه بی فکر و بی توجه بودیم که مهمترین گونه حیات وحش کشورمون رو به سادگی نابود کردیم و یک زیبایی بی همتا رو از دست دادیم. این بار درست فکر کنید تا گونه های بی نظیری مثل یوز ایرانی و پلنگ ایرانی رو به سرنوشت هیرمان دوچار نکنیم. کیان پردیس اما با نگاه متفاوت توییت کرد: شیر به خانه تاریک خودش برگشته، تا که خورشید پشت سرش دوباره طلوع کنه. ناصر کرمی کارشناس محیط زیست اما درباره شایعه‌های احیای شیر ایرانی در فیسبوک خودش نوشت: از یک باغ وحش توی لندن یک شیر خریدن و آوردن تهران. هر حیوان باغ وحشی رو می‌شود از هر جای دنیا خرید و تقریبا به هر جای دنیا برد. بود و نبودش ربطی به طبیعت و احیای گونه زیستی نداره. راستش رو بگویید به مردم، فقط یک قلاد شیر خریدید. حمیدرضا شاهمیری هم درباره بازگشت هیرمان نظر متفاوتی داشت و با اشاره به جمعیت شیر خورشید سرخ ایران که یکی از سه سازمان امدادی ثبت شده در جهان در کنار هلال احمر و صلیب سرخ جهانیه ولی بعد از انقلاب اسلامی ملحل شد، توییت کرد: بازگشت هیرمان به ایران میتونه تلیعه بازگردوندن نماد شیر خورشید سرخ به ایران و فعالیت این سازمان امدادی جهانی باشه. ایمان معماریان مدیر باغ وحش تهران درباره نگرانی برخی کاربران از زخم روی گونه راست هیرمان و شرایط نگهداریش در تهران بیشتر برای ما توضیح میده.
شیر ایرانی نر ما از باغ وحش بریستول انگلستان به باغ وحش تهران اومده و به علت اینکه پروازهای مستقیمی که از انگلستان به ایران هستن در حال حاضر فقط پروازهای ایرانیر هستن و بریتیش ایرویز دیگه به ایران پرواز نمی‌کنه و قابلیت حمل حیوان رو نداشتن و نمی‌تونستن حیوان بزرگی رو حمل کنن، به همین دلیل شیر ایرانی ما یک بخشی رو زمینی اومده، یک بخشی رو دریایی تا آلمان اومده و بعد توی آلمان باز یک بخشی رو زمینی رفته تا فرانکفورت، 24 ساعت توی فرانکفورت بوده و بعد پرواز لوفتانزا به ایران آوردنش و در باکس کاملا استانداردی که براش ساخته شده توسط خود اروپایی ها صورتش یک مقدار به باکس سایده شده که چیز مهمی نبوده و الان کاملا برطرف شده. در حال حاضر هم در شرایط کاملا خوب در جایگاهی که قبلا براش فراهم شده و باز هم فراتر از استانداردهای اروپایی در حال زندگی هستش و شرایطش رو میتونید ببینید و دنبال بکنید تا شیر ماده ما هم از باغ وحش دوبلین ایرلند بهش بپیوندیم.
مقام های ایالات متحده این هفته از اعزام ناو هواپیمابر و یگان بمب‌افکن ارتش آمریکا به خلیج فارس در واکنش به اونچه تهدید حکومت ایران برای نیروهای آمریکایی عنوان کردن خبر دادند. آمریکا علاوه بر تحریم نفتی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران رو هم به تازگی در فهرست تروریستی خودش قرار داد و دو معافیت تحریم هسته‌ای ایران رو هم لغو کرد. از اون طرف مقام‌های جمهوری اسلامی هم علاوه بر این که نظامیان آمریکایی رو در فهرست تروریستی قرار دادن، از بخش‌هایی از برجام خارج شدن.
از دو اقدامی که تا کنون انجام می‌دادیم صرف نظر خواهیم کرد. این دو اقدام در واقع به یک بیان ساده دو فروش بوده. یعنی ما هر وقت مواد غنی شده ما به 300 کیلوگرم می رسید، ما اضافه برون رو به کشوری می فروختیم و در عوض اون کیک زرد می گرفتیم. از امروز این فروش متوقف میشه. فروش دوم فروش آب سنگین بود که هر وقت آب سنگین ما از 130 تن تجاوز می کرد، ما اون مقدار اضافی رو به کشوری می فروختیم. امروز این فروش را هم متوقف میکنیم.
شدت گرفتن تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا در شبکه‌های اجتماعی با استاپ‌های متفاوتی داشت. امین درباره مناقشه‌های ناتمام ایران و آمریکا در این 40 سال توییت کرد: خوبیش اینه که مردم به مذاکره و مصالحه امیدی ندارن و فهمیدن حتی توافق هم بشه از این رژیم آبی براشون گرم نمیشه. همونجوری که با برجام نشد. فرشاد در توییتر خودش نوشت که آمریکا نیم قرن کوبا رو تحریم کرد و 40 سال ایران رو، اما حتی تحریم‌های سازمان ملل هم که گسترده تر بود حکومت صدام در عراق رو دچار فروپاشی نکرد. به تعبیر این کاربر، قرینه تاریخی که نشون بده حکومتی صرفاً با تحریم اقتصادی ساقط شده وجود نداره. اما شهربانو در توییتر خودش حسن روحانی رو کذاب یا دروغگو خطاب کرد و نوشت که روحانی گفته باید دشمن رو پشیمان کنیم و به نقطه عقلانیت برگردیم. این یعنی او هنوز دنبال اینه که بشینه با آمریکا مذاکره کنه. یک حساب کاربری به نام حسن کلیدساز هم در توییتر نوشت: بهترین کار حمله به ناو آمریکایی در خلیج فارسه. تموم کنید این بازی‌های سیاسی رو، غلط کردیم در ایران به دنیا اومدیم. یک حساب کاربری دیگه به نام هپی مینیون هم نوشت: برای انجام فیزیوتراپی رفته بودم بیمارستان. بیشتر مردم از آمدن ناو آمریکایی خوشحال بودن. وقتی ازشون پرسیدم چرا خوشحالید، گفتن ما که زورمون به اینا نمیرسه، بذار حمله کنن راحت شیم. مرگ یه بار، شیون هم یه بار. علی دایی بعد از برکناری از سمت سرمربیگری باشگاه سایپا، که ظاهراً در واکنش به انتقاد او از قیمت خودروهای تولید سایپا و پرداخت نشدن مطالبات بازیکنان تیم سایپا بود، یک نشست خبری برگزار کرد و در این نشست گفت که مصطفی مدبر، مدیر عامل سایپا، همون غفور درجزی یا حاج غفوره که پیش از سایپا رئیس حراست صدا و سیما بوده. نکته حساسیت برانگیز ماجرا اونجایی بود که علی دایی به کنایه به گذشته غفور در جزی اشاره کرد و گفت مگر میشه با شناسنامه عوض کردن گذشته تلایت را عوض کنی.
مصطفی مدبر واسه من وجود خارجی نداره و من اصلا آدم حقیقی به این اسم نمیشناسم. من تا اونجایی که ذهن ناقصم یاری میکنه، تا اونجایی که من شما میشناسم، از زمانی که ریاست حراست سازمان صدا و سیما رو داشتن، سردار غفور درجزی دولغ رو من میشناسم.
نام غفور درجزی نخستین بار با یک نام دیگه، یعنی امیر منصور بزرگیان اصل، در پرونده ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان و همراهان او، در سال 1368 در وین اتریش به گوش رسید. اما درباره دلیل ظاهری برکناری علی دایی، کاربری به نام عروس مرده توییت کرد: شما سطح آزادی بیان رو ببین، آقای گل جهان از قیمت پراید انتقاد کرده، اون وقت اخراجش کردن. مرزهای حماقت رو همیشه میتونیم جابجا کنیم، رکوردش دست خودمونه. اکبر میرزا حسینی هم در فیسبوک خودش نوشت: علی دایی قهرمان ملی رو نمیپسندن، اونهایی که جایگاهشون رو به رانت‌ها و روابط ناسالم مدیونند. علی دایی وطن دوست و با شهرت جهانی و محبوب قلب هاست. کاربری به نام مهاجر اما با انتقاد از علی دایی در توییتر نوشت: علی دایی هر وقت منفعتش قطع میشه یادش میفته باید افشاگری کنه. تو اینا رو میدونستی، چرا الان یادت افتاد بگی شهریار؟ حسن رکوعی هم در اینستاگرامش نوشت: دستتون خالیه و نمیدونید سر مردم رو با چی گرم کنید. شروع میکنید به اخراج و تخریب کردن شخصیت‌های محبوب مردم. معلوم نیست تا کجا این سناریوهای پوچتون ادامه داره، ولی مطمئن باشید ماه پشت ابر نمیمونه. دیو چو بیرون رود فرشته درآید. محمود روحی هم توییت کرد: مدیران سایپا چقدر سریع انتقاد آقای علی دایی رو شنیدن و ایشون رو اصل کردن، اما صدای ناله 80 میلیون ایرانی رو به خاطر افزایش قیمت بیرویه و گرانفروشی و تولید بیکیفیت محصولات سایپا و هزاران کشته تصادفات نمیشنوند. با مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی میکنیم به برخی موضوعات انتخاب شده هفته که در روزنامه‌های ایران بازتاب داشتند. از ماجرای افزایش تنش بین ایران و آمریکا و تأثیرش تو بازار داخلی ایران، همینطور تشدید تحریم‌های آمریکا شروع می‌کنیم که خب می‌دونیم این چند روزه خبرهایی از گرانی خیلی به گوش می‌رسه، به خصوص گرانی خودرو یا اقلام اساسی. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن به موضوع؟
بنیامین، همه روزنامه‌ها تقریبا پرداختن به موضوع گرانی، اما هر روزنامه از یک زاویه‌ای به این موضوع پرداخته. روزنامه تجارت تیتر زد: گرانی در وضعیت هشدار، و نوشت که هر بار به یک بهانه گرانی رو ما شاهد یک موج جدیدی ازش هستیم. این بار بهانه آغاز ماه رمضان بوده. به نوشته این روزنامه، در فقدان تدبیر و چاره اندیشی مسئولان و متولیان امر. روزنامه همدلی هم در شماره روز یکشنبه‌اش به ماه رمضان اشاره کرده، تیتر زده: رمضان با سفره گرانی. این روزنامه از افزایش 15% تا 60% قیمت کالاهای اساسی خبر داده، در حالی که این آمار درست نیست و می‌دونیم که یک سری از کالاها بیش از 100% حتی افزایش قیمت داشتن، یعنی بیش از 2 برابر شده قیمتشون. در ادامه این روزنامه سخنان چند تن از مدیران وزارت جهاد کشاورزی رو بازتاب داده، مبنی بر نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی. اما اون چه که مردم میگن و مینویسن حکایت از این داره که این صحبت‌های مقام‌های مسئول همچنان در حد ادعا فعلا.
درسته این ماجرای گرانی البته حواشی هم داشت، مثلا علی دایی اعتراض کرد به گرانی خودرو و همینجور دستمزد پایین کارگران و مسائل وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم.
درسته.
که حتی باعث تنش و برکناریش شد.
آره، این موضوع توی روزنامه همدلی شماره روز دوشنبهش بازتاب داشته که با تیتر امضای دلالی پای گرانی ها به سراغ این مطلب رفته و نقش دلال ها رو در گرونی یک سری از کالاها و خدمات مؤثر دونسته، نقشش رو پررنگ دونسته، از جمله در بازار ارز، خودرو و مسکن.
درسته. روزنامه‌های دیگه هم نگاه کردن به این ماجرای
گرانی. روزنامه اصلاح طلب آرمان امروز تیتر زده: الان وقت سودجویی نیست. این تیتر توجه منو جلب کرد، رفتم سراغ مطلب، دیدم نوک پیکان انتقادهاش رو به سمت مردم نشونه رفته و گفته که این صفهایی که تشکیل میشه برای خرید و دریافت یک سری از کالاها، صفهای در حقیقت کاذبی هست به نوشته این روزنامه، چون که گفته که یه سری از مردم که تو این صفها می ایستن اصلا نیاز چندانی به اون کالا ندارن.
همین صفهایی که از ترس نگرانی از مثلا کمبود یا قحطی تشکیل میشه
یا مثلا برای دریافت گوشت بود یه مدت با کارت ملی، و گفته که احتکار خانگی باعث میشه که قیمت‌ها باز هم بره بالاتر و به هر حال از مردم خیلی انتقاد کرده برای این رویکردشون که میرن و صف نیستن تا کالایی دریافت کنن. روزنامه نام کیهان هم موج جدید گرانی ها رو افسار گسیختگی نامید و در تیترش این سوال رو مطرح کرد که این گرانی ها محصول خروج آمریکا از برجام است یا از بی‌تدبیری مسئولان. روزنامه کیهان باز هم از این فرصت استفاده کرده که به دولت حسن روحانی حمله کنه و گفته که درسته که خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها کشور رو با یک سری مشکلات روبرو کرده، اما به گفته روزنامه کیهان 70 تا 90 درصد مشکلات اقتصادی به دلیل بی‌تدبیری دولت هست و سوء مدیریت.
البته کاربرهای شبکه‌های اجتماعی هم از بی‌تدبیری دولت یا اینکه خب در واقع تناقض‌گویی هایی که در مسئولان دولتی وجود داره در بینشون بسیار انتقاد کردن.
دیدم. خب اینو من باید بگم که به هر حال می‌دونیم که بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها روند صعودی قیمت ها شدت بیشتری به خودش گرفت، اما همونطور که تو گفتی به هر حال کاربران شبکه‌های اجتماعی و یه سری از مخاطبان رادیو فردا که برای ما پیام می‌فرستن منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی هستن، چه در ارتباط با افزایش قیمت‌ها به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم از تنش در روابط تهران و آمریکا. درست. مسئولان جمهوری اسلامی رو مقصر
درسته بودنن. و وعده و وعیدهایی که خب مقامات دولتی میدن برای بهبود اوضاع. اما از این موضوع که بگذریم، این ماجرای کامران یا هیرمان، شیر ایرانی که وارد ایران شد، اسمش اول کامران بود بعد تبدیل به هیرمان شد،
دو اسم شده،
این چه باستابی داشته؟
روزنامه مردم سالاری در این باره مطلبی داره که نوشته در گذشته های نه چندان دور شیر ایرانی در بسیاری از مناطق ایران زندگی میکرده، زیست میکرده، از جمله در استانهای فارس، خوزستان و بوشهر، و گفته دشت ارژن یکی از بهترین و مهمترین زیستگاه های این گونه از شیر ایرانی بوده، اما به دلیل شکار بیرویه نابود شد. و بعد در ادامه ابراز امیدواری کرده که جفت ماده‌ای که قرار هست از ایرلند ظاهراً بیاد به ایران جفتگیری کنن اینا با هم و احیا بشه در حقیقت نسل این گونه از
شیر. این موضوع اول مطرح شد ولی بعداً مقامات محیط زیست و حالا باغ وحش تهران توضیح دادن که الزاماً قصدشون این نیست که در واقع شیر ایرانی رو احیا کنن، نسلش رو در ایران، بیشتر این شیر رو آوردن برای نمایش در ایران و اینکه در حالا زادگاه اصلی خودش به نوعی زندگی بکنه.
خب این موضوعیه که روزنامه خراسان بهش پرداخته و گفته که اول اینکه نام جدید این شیر رو توی تیترش آورده، بعد نوشته که بعضی از کارشناسان معتقدن که این طرح به غیر از سود مالی برای باغ وحش هیچ نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. و بعد به نقل از کارشناسان نوشته که شرایط اقلیمی برای نگهداری این شیر در ایران مناسب نیست و خیلی بدبین بوده و موضوع گفته که از بین میره این شیر در ایران.
درست. خیلی ممنونم، این هفته هم همراه بودید. برخی مخاطبان ما و شهروند خبرنگارها این هفته هم فایل های تصویری خودشون رو با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. این چند روز خبر رقص و همخوانی گروهی از دانش آموزان ایرانی با ترانه های خواننده های پاپی مثل ساسی مانکن در چند مدرسه خبرساز بود و واکنش تند مقام های جمهوری اسلامی رو هم در پی داشت. شما هم میتونید ویدیوهای دلخواه و البته افقی خودتون رو برای ما به نشانی @فردگرام بفرستید. ممنون از اینکه با من و این فردگرام همراه بودید. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا بخش فولاد و صنایع فلزی ایران را تحریم کرد.
ما خروج از برجام رو در
معاون وزیر خارجه ایران میگوید خروج از برجام مرحله به مرحله صورت میگیرد. و عربستان برای تامین تقاضای مشتریان پیشین نفت ایران اعلام آمادگی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه با صدور فرمانی صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران را که بزرگترین منبع درآمد غیر نفتی این کشور به شمار می‌رود، مشمول تحریم قرار داد. رئیس جمهور آمریکا در این فرمان تاکید کرده افزایش فشار بر ایران درآمدهای حکومت را کاهش داده است و اگر رفتار حکومت ایران تغییر اساسی نکند، این کشور باید منتظر تحریم‌های بیشتر باشد. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه توافق هسته‌ای با ایران قابل بازگشت نیست اعلام کرد آمریکا 12 شرط مطرح کرده است که می‌تواند مبنایی برای یک توافق جامع با ایران باشد. آقای ترامپ در بخش دیگری از این فرمان می‌گوید چشم به راه روزی است که با رهبران ایران ملاقات کند تا به یک توافق برسند و گام‌هایی برداشته شود تا به ایران آینده‌ای که شایسته آن است داده شود. آیت الله خامنه ای پیشتر گفته بود هیچ مذاکره ای با آمریکا صورت نخواهد گرفت، اما حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز گذشته گفته مذاکره نباید تابو باشد و ایران باید برای مذاکره با آمریکا شرط بگذارد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید خروج مرحله به مرحله از برجام در دستور کار حکومت ایران قرار گرفته است.
ما خروج از برجام رو در دستور کار داریم، این رو تردیدی کسی نباید درش بکنه، ولی به صورت مرحله به مرحله و آمادگی داره که در هر مرحله که طرفهای مقابل به تعهدات خودشون پایبند شدن یا خواسته های ما رو انجام دادن دوباره مرحله به مرحله برگرده سر جای قبلی خودش.
عباس عراقچی در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران تاکید کرد سیاست ایران فرصت دادن به دیپلماسی و کشورهای دیگر است تا به گفته وی قصورات گذشته خود را جبران کنند. آقای عراقچی صدور هر گونه قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را خط قرمز تهران دانست که به گفته وی باعث می شود برجام نابود شود. شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که تهران تعهداتش در برجام را کاهش می دهد و خود را متعهد به رعایت محدودیت های مربوط به نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده و آب سنگین نمی داند. برایان هوک مسئول ایران در وزارت خارجه آمریکا این تصمیم را خلاف قواعد بین المللی خوانده و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است ایران به ابهام تعمدی دست داده و باید دید در عمل چه می کند. تصمیم ایران برای به تعلیق درآوردن دو تعهدش در برجام واکنش متفاوت 5 کشور باقی مانده در برجام را در پی داشته است. وزیر دفاع فرانسه روز چهارشنبه بار دیگر خواستار باقی ماندن برجام شد و گفت اگر ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند نباشد ممکن است راه اندازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها در دستور کار قرار گیرد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد تصمیم ایران برای کاهش تعهداتش در برجام اقدامی ناخوشایند است و بریتانیا از آن استقبال نمی‌کند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم ضمن ابراز نگرانی عمیق از تهدید ایران به سرگیری غنی‌سازی بالاتر از تهران خواست تا از تشدید اوضاع خودداری کند. وزارت خارجه چین هم خواستار اجرای کامل برجام شد و گفت پکن خواستار خیشتنداری، گفتگو و پرهیز از تشدید تنش است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه اقدامات ایران در ارتباط با برجام را مشروع دانست. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اما در همین ارتباط جلیل روشندل استاد علوم سیاسی از آمریکا از طریق اسکایپ با ماست. آقای روشندل، واکنش 5 کشور باقی مانده در برجام به تصمیم ایران درباره تعلیق برخی تعهداتش در برجام رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
با سلام، باید بدونید که 5 کشور باقی مانده در برجام در کلیات مخالف از بین رفتن پیمان اتمی هستند، اما منافع روسیه و چین با منافع اروپا تفاوت داره و اروپا با یک شمشیر دو لبه رو هستش. اروپایی‌ها در همه موارد مربوط به ایران مثل نقش منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران با آمریکا همسو هستند. البته تا حدودی هم این کار رو به صورت تاکتیکی انجام میدن چون بهشون اجازه میده که در مقابل فشار آمریکا بایستن و از آمریکا امتیاز بگیرن. البته این تاکتیک خیلی موفق نیست، خواستای اقتصادی ایران و اروپا رو تامین نکرده و به همین دلیل سازوکار اینستت تا به حال ناموفق بوده. اما چین و روسیه در ارتباط با آمریکا اختلافات اقتصادی و سیاسی و استراتژیک عمیق‌تری دارند که فقط محدود به ایران و پیمان اتمی نمیشه.
واکنش آمریکا رو به تصمیم ایران چطور میبینید؟ مخصوصا که رئیس جمهور آمریکا دیروز تحریم جدیدی رو علیه فولاد و صنایع فلزی ایران اعلام کرد.
باید به آخرین فرمان دونالد ترامپ یعنی تحریم صنایع فولاد و صنایع فلزی رو در کنار اظهارات برایان هوک قرار بدیم و ببینیم که خواسته کل آمریکا بر مبنای شروط 12 گانه مایک پومپئو رسیدن به یک توافق جامع هنوز سر جای خودش باقی است و تغییری نکرده. شخص دونالد ترامپ البته اگر بتونه به این توافق برسه یا مذاکراتش شروع بکنه براش یک پیروزی محسوب میشه. در این حال باید در نظر بگیریم که یک چنین توافقی یا چنین مذاکراتی مسئله امنیت اسرائیل و برنامه صلح اسرائیل و فلسطینی رو که قراره به زودی توسط داماد آقای ترامپ مطرح بشه به عنوان نقش محوری برش نگاه خواهد کرد که طبیعتاً رسیدن به یک توافق جامع با ایران رو پیچیده‌تر هم می‌کنه.
شما درباره سخنان دیشب عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران چیست که گفته ایران برای خروج مرحله به مرحله از برجام آماده میشه و صدور قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران خط قرمز تهران هستش؟
سخنان آقای عراقچی احتمالاً در واقع خطی رو که جمهوری اسلامی میخواد طی بکنه بروز میده. البته این رو هم باید بدونیم که اگر موضوع در شورای امنیت مطرح بشه و رأی بیاره تمام تحریم هایی که قبل از امضای برجام توسط شورای امنیت تحمیل شده بود خود به خود بر میگردن. در نبود یک اراده سیاسی در ایران برای مذاکره مستقیم با آمریکا و رسیدن به یک توافق جامع به نظر میرسه که آمریکا و ایران هر دو تا سعی میکنن از فشار حداکثر استفاده بکنن و اثرگذار بشن بر سیاست طرف مقابل. از یک طرف جنگ و فشار ناوهای هواپیمابر و بمباران و غیره هستش، از این طرف تهدید برای خروج از برجام اونم به صورت مرحله‌ای، در حالی که اگر در یک مرحله ایران از برجام خارج بشه دیگه ممکنه کار به مرحله دوم نکشه چون همه اقدامات علیه شروع خواهد شد. دو نکته رو ما نباید فراموش بکنیم که این استراتژی میتونه یک مقداری نتایج معکوس داشته باشه بدون امکان ورود به مرحله بعد کار به جنگ و استکاک بکشه، به نحوی که یک استکاک کوچک نظامی مثلا در خلیج فارس میتونه به بروز جنگ در یک منطقه خاتمه به سر منتهی بشه.
سپاس آقای روشندر برای حضورتون در این بخش خبری.
خواهش می‌کنم.
ادامه خبرها. عربستان اعلام آمادگی کرد از ماه آینده در میزان تقاضای بازار برای نفت را تامین کند. ریاض میگوید اولویت تامین برای کشورهایی است که مجبور به قطع خرید نفت ایران شدند. عربستان در حالی که اجازه تولید روزانه 10,311,000 بشکه نفت بر اساس توافق اوپک را دارد، اما در دو ماه گذشته روزانه 9,800,000 بشکه نفت تولید کرده است. آمریکا میگوید با لغو معافیت‌های تحریم خرید نفت از ایران قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. مقامات ایران میگویند توقف کامل صادرات نفت ایران توهم آمریکاست و هرگز محقق نخواهد شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما بنیامین سعد با شماست با فرداگرامی دیگر.
سلام، من بنیامین صدر در این فرداگرام همراه شما نگاهی میکنم به مهمترین موضوعات انتخاب شده یه شبکه‌های اجتماعی در این هفته. شیر ایرانی در خانه پدری، کاربران درباره کامران یا هیرمان چه نوشتند؟ ایران و آمریکا و تنگنایی 40 ساله، بازتاب تحریم و شایعه جنگ در شبکه‌های اجتماعی.
حقوق دولتی
کیا دارن؟ علی دایی و افشای یک چهره با 3 نام، بازتاب برکناری علی دایی و حواشیان.
در ادامه این فرداگرام. بچه های مدرسه و همخوانی ترانه های ممنوعه. اوایل هفته یک شیر ایرانی نر به نام هیرمان که نام او در بریتانیا کامران بود از باغ وحشی در انگلیس به باغ وحش ارم تهران منتقل شد. ورود هیرمان در ابتدا با نگرانی برخی دوستداران حیوانات همراه بود، به خصوص با زخمی که روی صورتش نشسته بود و یادگار قفس مخصوصی بود که شیر ایرانی ما رو از لندن تا تهران حمل می کرد. سابقه مرگ شیرها در باغ وحش‌های ایران موجب شد بسیاری از کاربران درباره سلامت این گربه‌سان محبوب که یکی از نمادهای تاریخ ایران هم هست ابراز نگرانی کنند. اما مسئولان باغ وحش ارم تهران اعلام کردند که تمامی شرایط لازم برای زیست مناسب هیرمان در تهران مهیاست. درباره حضور هیرمان در ایران حساب کاربری هرزگرد تنها در اینستاگرام نوشت: برای خودت تو لندن زندگی کنی، یک دفعه بیارنت ایران، زخمی بشی، اسم تو بذارن هیرمان. اما موجب تأسف اینه که شیر ایرانی رو هم از انگلیس برامون میارن. مسئولان بررسی کنن نکنه جاسوس MI6 باشه. سام نعمتی هم در اینستاگرام خودش نوشت: هیرمان برگشته تا به ما ایرانی ها نشون بده تا چه اندازه بی فکر و بی توجه بودیم که مهمترین گونه حیات وحش کشورمون رو به سادگی نابود کردیم و یک زیبایی بی همتا رو از دست دادیم. این بار درست فکر کنید تا گونه های بی نظیری مثل یوز ایرانی و پلنگ ایرانی رو به سرنوشت هیرمان دوچار نکنیم. کیان پردیس اما با نگاه متفاوت توییت کرد: شیر به خانه تاریک خودش برگشته تا که خورشید پشت سرش دوباره طلوع کنه. ناصر کرمی کارشناس محیط زیست اما درباره شایعه‌های احیای شیر ایرانی در فیسبوک خودش نوشت: از یک باغ وحش توی لندن یک شیر خریدن و آوردن تهران. هر حیوان باغ وحشی رو می‌شود از هر جای دنیا خرید و تقریبا به هر جای دنیا برد. بود و نبودش ربطی به طبیعت و احیای گونه زیستی نداره. راستش رو بگویید به مردم، فقط یک قلاده شیر خریدید. حمیدرضا شاهمیری هم درباره بازگشت هیرمان نظر متفاوتی داشت و با اشاره به جمعیت شیر خورشید سرخ ایران که یکی از 3 سازمان امدادی ثبت شده در جهان در کنار هلال احمر و صلیب سرخ جهانیه ولی بعد از انقلاب اسلامی ملحل شد، توییت کرد: بازگشت هیرمان به ایران میتونه تلیعه بازگردوندن نماد شیر خورشید سرخ به ایران و فعالیت این سازمان امدادی جهانی باشه. ایمان معماریان مدیر باغ وحش تهران درباره نگرانی برخی کاربران از زخم روی گونه راست هیرمان و شرایط نگهداریش در تهران بیشتر برای ما توضیح میده.
شیر ایرانی نر ما از باغ وحش بریستول انگلستان به باغ وحش تهران اومده و به علت اینکه پروازهای مستقیمی که از انگلستان به ایران هستن در حال حاضر فقط پروازهای ایرانی هستن و بریتیش ایرویز دیگه به ایران پرواز نمیکنه و قابلیت حمل حیوان رو نداشتن و نمیتونستن حیوان بزرگی رو حمل کنن، به همین دلیل شیر ایرانی ما یک بخشی رو زمینی اومده، یک بخشی رو دریایی تا آلمان اومده و بعد توی آلمان باز یک بخشی رو زمینی رفته تا فرانکفورت، 24 ساعت توی فرانکفورت بوده و بعد پرواز لوفتانزا به ایران آوردنش و در باکس کاملا استانداردی که براش ساخته شده توسط خود اروپایی‌ها صورتش یک مقدار به باکس سایده شده که چیز مهمی نبوده و الان کاملا برطرف شده. در حال حاضر هم در شرایط کاملا خوب در جایگاهی که قبلا براش فراهم شده و باز هم فراتر از استانداردهای اروپایی در حال زندگی هستش و شرایطش رو میتونید ببینید و دنبال بکنید تا شیر ماده ما هم از باغ وحش دوبلین ایرلند بهش بپیوندد.
مقام های ایالات متحده این هفته از اعزام ناو هواپیمابر و یگان بمب‌افکن ارتش آمریکا به خلیج فارس در واکنش به اونچه تهدید حکومت ایران برای نیروهای آمریکایی عنوان کردن خبر دادن. آمریکا علاوه بر تحریم نفتی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران رو هم به تازگی در فهرست تروریستی خودش قرار داد و دو معافیت تحریم هسته‌ای ایران رو هم لغو کرد. از اون طرف مقام‌های جمهوری اسلامی هم علاوه بر این که نظامیان آمریکایی رو در فهرست تروریستی قرار دادن، از بخش‌هایی از برجام خارج شدن.
از دو اقدامی که تا کنون انجام می‌دادیم صرف نظر خواهیم کرد. این دو اقدام در واقع به یک بیان ساده دو فروش بوده. یعنی ما هر وقت مواد غنی شده ما به 300 کیلوگرم میرسید، ما اضافه برون رو به کشوری میفروختیم و در عوض اون کیک زرد میگرفتیم. از امروز این فروش متوقف میشه. فروش دوم فروش آب سنگین بود که هر وقت آب سنگین ما از 130 تن تجاوز میکرد، ما اون مقدار اضافی رو به کشوری می فروختیم. امروز این فروش را هم متوقف میکنیم.
شدت گرفتن تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا در شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های متفاوتی داشت. امین درباره مناقشه‌های ناتمام ایران و آمریکا در این 40 سال توییت کرد: خوبیش اینه که مردم به مذاکره و مصالحه امیدی ندارن و فهمیدن حتی توافق هم بشه از این رژیم آبی براشون گرم نمیشه. همونجوری که با برجام نشد. فرشاد در توییتر خودش نوشت که آمریکا نیم قرن کوبا رو تحریم کرد و 40 سال ایران رو، اما حتی تحریم‌های سازمان ملل هم که گسترده تر بود حکومت صدام در عراق رو دچار فروپاشی نکرد. به تعبیر این کاربر، قرینه تاریخی که نشون بده حکومتی صرفاً با تحریم اقتصادی ساقط شده وجود نداره. اما شهربانو در توییتر خودش حسن روحانی رو کذاب یا دروغگو خطاب کرد و نوشت که روحانی گفته باید دشمن رو پشیمان کنیم و به نقطه عقلانیت برگردیم. این یعنی او هنوز دنبال اینه که بشینه با آمریکا مذاکره کنه. یک حساب کاربری به نام حسن کلیتساز هم در توییتر نوشت: بهترین کار حمله به ناو آمریکایی در خلیج فارسه. تموم کنید این بازی‌های سیاسی رو، غلط کردیم در ایران به دنیا اومدیم. یک حساب کاربری دیگه به نام هپی مینیون هم نوشت: برای انجام فیزیوتراپی رفته بودم بیمارستان. بیشتر مردم از آمدن ناو آمریکایی خوشحال بودن. وقتی ازشون پرسیدم چرا خوشحالید، گفتن ما که زورمون به اینا نمیرسه، بذار حمله کنن راحت شیم. مرگ یه بار، شیون هم یه بار. علی دایی بعد از برکناری از سمت سرمربیگری باشگاه سایپا، که ظاهراً در واکنش به انتقاد او از قیمت خودروهای تولید سایپا و پرداخت نشدن مطالبات بازیکنان تیم سایپا بود، یک نشست خبری برگزار کرد و در این نشست گفت که مصطفی مدبر، مدیر عامل سایپا، همون غفور درجزی یا حاج غفوره که پیش از سایپا رئیس حراست صدا و سیما بوده. نکته حساسیت برانگیز ماجرا اونجایی بود که علی دایی به کنایه به گذشته غفور درجزی اشاره کرد و گفت مگر میشه با شناسنامه عوض کردن گذشته طلایت را عوض کنی؟
مصطفی مدبر واسه من وجود خارجی نداره و من اصلا آدمی حقیقی به این اسم نمیشناسم. من تا اونجایی که ذهن ناقصم یاری میکنه، تا اونجایی که من شما میشناسم، از زمانی که ریاست حراست سازمان صدا و سیما رو داشتن، سردار غفور درجزی دولغ رو من میشناسم.
نام غفور درجزی نخستین بار با یک نام دیگه، یعنی امیر منصور بزرگیان اصل، در پرونده ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان و همراهان او، در سال 1368 در وین اتریش به گوش رسید. اما درباره دلیل ظاهری برکناری علی دایی، کاربری به نام عروس مرده توییت کرد: شما سطح آزادی بیان رو ببین، آقای گل جهان از قیمت پراید انتقاد کرده، اون وقت اخراجش کردن. مرزهای حماقت رو همیشه میتونیم جابجا کنیم، رکوردش دست خودمونه. اکبر میرزا حسینی هم در فیسبوک خودش نوشت علی دایی قهرمان ملی رو نمیپسندن، اونهایی که جایگاهشون رو به رانت‌ها و روابط ناسالم مدیونند. علی دایی وطن دوست و با شهرت جهانی و محبوب قلب هاست. کاربری به نام مهاجر اما با انتقاد از علی دایی در توییتر نوشت علی دایی هر وقت منفعتش قطع میشه یادش میفته باید افشاگری کنه. تو اینا رو میدونستی چرا الان یادت افتاد بگی شهریار؟ حسن رکوعی هم در اینستاگرامش نوشت دستتون خالیه و نمیدونید سر مردم رو با چی گرم کنید. شروع میکنید به اخراج و تخریب کردن شخصیت‌های محبوب مردم. معلوم نیست تا کجا این سناریوهای پوچتون ادامه داره، ولی مطمئن باشید ماه پشت ابر نمیمونه. دیو چو بیرون رود فرشته درآید. محمود روحی هم توییت کرد مدیران سایپا چقدر سریع انتقاد آقای علی دایی رو شنیدن و ایشون رو اصل کردن، اما صدای ناله 80 میلیون ایرانی رو به خاطر افزایش قیمت بیرویه و گرانفروشی و تولید بیکیفیت محصولات سایپا و هزاران کشته تصادفات نمیشنوند. با مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی میکنیم به برخی موضوعات انتخاب شده هفته که در روزنامه‌های ایران بازتاب داشتند. از ماجرای افزایش تنش بین ایران و آمریکا و تأثیرش تو بازار داخلی ایران، همینطور تشدید تحریم‌های آمریکا شروع می‌کنیم که خب می‌دونیم این چند روزه خبرهایی از گرانی خیلی به گوش می‌رسه، به خصوص گرانی خودرو یا اقلام اساسی. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن به موضوع؟
بنیامین، همه روزنامه‌ها تقریباً پرداختن به موضوع گرانی، اما هر روزنامه از یک زاویه‌ای به این موضوع پرداخته. روزنامه تجارت تیتر زد گرانی در وضعیت هشدار و نوشت که هر بار به یک بهانه‌ای گرانی رو ما شاهد یک موج جدیدی ازش هستیم، این بار بهانه آغاز ماه رمضان بوده. به نوشته این روزنامه در فقدان تدبیر و چاره اندیشی مسئولان و متولیان امر. روزنامه همدلی هم در شماره روز یکشنبهش به ماه رمضان اشاره کرده، تیتر زده رمضان با سفره گرانی. این روزنامه از افزایش 15-60% قیمت کالاهای اساسی خبر داده، در حالی که این آمار درست نیست و میدونیم که یک سری از کالاها بیش از 100% حتی افزایش قیمت داشتن، یعنی بیش از دو برابر شده قیمتشون. در ادامه این روزنامه سخنان چند تن از مدیران وزارت جهاد کشاورزی رو بازتاب داده، مبنی بر نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی. اما اون چه که مردم میگن و مینویسن حکایت از این داره که این صحبت‌های مقام‌های مسئول همچنان در حد ادعاست فعلا.
درسته ماجرای گرانی البته حواشی هم داشت، مثلا علی دایی اعتراض کرد به گرانی خودرو و همینجور دستمزد پایین کارگران و مسائل وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم که درسته. حتی باعث تنش و برکناری شد.
آره، این موضوع توی روزنامه همدلی شماره روز دوشنبهش بازتاب داشته که با تیتر امضای دلالی پای گرانی ها به سراغ این مطلب رفته و نقش دلال ها رو در گرونی یک سری از کالاها و خدمات مؤثر دونسته، نقشش رو پررنگ دونسته از جمله در بازار ارز، خودرو و مسکن.
درسته. روزنامه دیگه هم نگاه کردن به این ماجرای
گرانی؟ روزنامه اصلاح طلب آرمان امروز تیتر زده الان وقت سودجویی نیست. این تیتر توجه منو جلب کرد، رفتم سراغ مطلب، دیدم نوک پیکان انتقادهاش رو به سمت مردم نشونه رفته و گفته که این صفهایی که تشکیل میشه برای خرید و دریافت یک سری از کالاها صفهای در حقیقت کاذبی هست به نوشته این روزنامه، چون که گفته که یه سری از مردم که تو این صفها می ایستن اصلا نیاز چندانی به اون کالا ندارن.
همین صفهایی که از ترس نگرانی از مثلا کمبود یا قحطی تشکیل میشه،
یا مثلا برای دریافت گوشت بود یه مدت با کارت ملی، و گفته که احتکار خانگی باعث میشه که قیمتها باز هم بره بالاتر و به هر حال از مردم خیلی انتقاد کرده برای این رویکردشون که میرن و صف میستن تا کالایی دریافت کنن. روزنامه کیهان هم موج جدید گرانی ها رو افسار گسیختگی نامید و در تیترش این سوال رو مطرح کرد که این گرانی ها محصول خروج آمریکا از برجام است یا از بی‌تدبیری مسئولان. روزنامه کیهان باز هم از این فرصت استفاده کرده که به دولت حسن روحانی حمله کنه و گفته که درسته که خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها کشور رو با یک سری مشکلات روبرو کرده، اما به گفته روزنامه کیهان 70-90% مشکلات اقتصادی به دلیل بی تدبیری دولت هست و سوء مدیریت.
البته کاربرهای شبکه‌های اجتماعی هم از بی تدبیری دولت یا اینکه خب در واقع تناقض‌گویی هایی که در مسئولان دولتی وجود داره در بینشون بسیار انتقاد کردن.
دیدم. خب اینو من باید بگم که به هر حال می‌دونیم که بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، روند صعودی قیمت‌ها شدت بیشتری به خودش گرفت، اما همونطور که تو گفتی، به هر حال کاربران شبکه‌های اجتماعی و یه سری از مخاطبان رادیو فردا که برای ما پیام می‌فرستن منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی هستن، چه در ارتباط با افزایش قیمت‌ها به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم از تنش در روابط تهران و آمریکا. درسته. مسئولان جمهوری اسلامی رو مقصر می‌دونن.
درسته. و وعد و وعیدهایی که خب مقامات دولتی میدن برای بهبود اوضاع. اما از این موضوع که بگذریم، این ماجرای کامران یا هیرمان، شیر ایرانی که وارد ایران شد، اسمش اول کامران بود بعد تبدیل به هیرمان شد.
دو اسم شده.
این چه باستابی داشته؟
روزنامه مردم سالاری در این باره مطلبی داره که نوشته در گذشته‌های نه چندان دور شیر ایرانی در بسیاری از مناطق ایران زندگی می‌کرده، زیست می‌کرده، از جمله در استان‌های فارس، خوزستان و بوشهر، و گفته دشت ارژن یکی از بهترین و مهمترین زیستگاه‌های این گونه از شیر ایرانی بوده، اما به دلیل شکار بی‌رویه نابود شد. و بعد در ادامه ابراز امیدواری کرده که جفت ماده‌ای که قرار هست از ایرلند ظاهراً بیاد به ایران، جفتگیری کنن اینا با هم و احیا بشه در حقیقت نسل این گونه. از
این موضوع اول مطرح شد ولی بعداً مقامات محیط زیست و حالا باقی وحش تهران توضیح دادن که الزاماً قصدشون این نیست که در واقع شیر ایرانی رو احیا کنن، نسلش رو در ایران، بیشتر این شیر رو آوردن برای نمایش در ایران و اینکه در حالا زادگاه اصلی خودش به نوعی زندگی بکنه.
خب این موضوعیه که روزنامه خراسان بهش پرداخته و گفته که اول اینکه نام جدید این شیر رو توی تیترش آورده، بعد نوشته که بعضی از کارشناسا معتقدن که این طرح به غیر از سود مالی برای باغ وحش هیچ نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. و بعد به نقل از کارشناسان نوشته که شرایط اقلیمی برای نگهداری این شیر در ایران مناسب نیست و خیلی بدبین بوده به موضوع، گفته که از بین میره این شیر در ایران.
درست. خیلی ممنونم، این هفته هم همراه بودید. برخی مخاطبان ما و شهروند خبرنگارها این هفته هم فایل های تصویری خودشون رو با کمک شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. این چند روز خبر رقص و همخوانی گروهی از دانش آموزان ایرانی با ترانه های خواننده های پاپی مثل ساسی مانکن در چند مدرسه خبرساز بود و واکنش تند مقام های جمهوری اسلامی رو هم در پی داشت. شما هم میتونید ویدیوهای دلخواه و البته افقی خودتون رو برای ما به نشانی @فردگرام بفرستید. ممنون از اینکه با من و این فردگرام همراه بودید. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.